أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، جلسه گذشته بحثمون درباره نقاط آسیب پذیر نفسمون بود. گفتیم که ما اگر بخوایم از خانواده آسمانیمون استمداد بکنیم یا از خداوند تبارک و تعالی استمداد بکنیم و یک رابطه مؤثر با خانواده آسمانیمون داشته باشیم، باید نیازهای اساسی خودمون رو خوب بشناسیم. مثل یک کودک که فطرتاً به نیازهای اساسی خودش واقف هست و میدونه که در چه نیازهایی به سراغ پدر مادر بره، با درخواست، گریه، تمنا، حتی لوس کردن خودش، چاپلوسی، بتونه حیاتی ترین نیازهای خودش رو تأمین بکنه. خب، ما هم در رابطه با خداوند تبارک و تعالی و خانواده آسمانیمون اگر قرار باشه کمک بگیریم، که گفتیم کمک گرفتن ما از اونها برای تقرب به خودشون هست، برای شبیه شدن به اونها هست و برای دارا شدن در اسماء و صفات الهی است، باید بدونیم چی میخوایم و بدونیم چه خطراتی ما رو تهدید میکنه تا اون مقام دعا و مقام درخواست رو پیدا بکنیم. این چیزهایی که ما در دعاها معمولا میخوایم، اینها معمولا با نگاه غلطی هستش که به خودمون داریم، یعنی نگاه قالبی، جنسی، دنیایی و حیوانی. اگر انسان خودش رو به عنوان یک انسان شناسایی بکنه، به رسمیت بشناسه، عاشق خودش باشه به عنوان یک انسان، نوع درخواست هایی که داره و خطراتی که احساس میکنه کاملا متفاوت هست با اون موقعی که این شناخت رو از خودش نداره. در مورد آسیب‌های نفس، ما وقتی می‌خوایم استعاذه بکنیم که یکی از کارهای واجب هست که قرآن کریم و اهل بیت علیهم السلام ما رو دعوت کردن، تشویق کردن به این کار، این کار رو بر ما لازم و واجب دونستن، پناه بردن به قدرت خداوند از قدرت‌های خیالی، وهمی و شیطانی، از وسوسه‌ها، از آسیب‌هایی که ما رو تهدید می‌کنه. شما نگاه بکنید در قرآن کریم چه سوره‌های قدرتمندی تو این زمینه وارد شده. قل که میگه، یعنی دیگه خود خدا اومده وسط، میخواد مستقیم با ما سخن بگه و یک امر بسیار کلیدی رو بگه. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس. یعنی سه تا اسم رو آورده از اسماء الهی رو، رب، ملک، اله. اینها فوق‌العاده مهم هست. ما خیلی خیلی ساده از کنار این رد میشیم. خدا دستور داده که ما پناهنده بشیم و ما تو طول عمرمون یادمون نمیاد یک پناهندگی حقیقی، یک فرار حقیقی و یک پناهندگی حقیقی. حتی یادمون نمیاد که ترسی هم به سراغ ما آمده باشه، به اضطرار افتاده باشیم، بعد بگیم من الان باید پناه ببرم به خدا، بدو هم برم به سراغ خدا. اونم به سراغ کی؟ رب و ملک و اله. یعنی ما اصلا از شناخت رب، اصلا اسم رب چیه، که من وقتی به اضطرار میفتم به سراغ ربم برم. شما در هر رشته‌ای که ببینید یه نفر قرار دارایی به دست بیاره، در هر رشته‌ای قرار دارایی به دست بیاره، توی اون حرکتی که میخواد دارایی به دست بیاره اگر با مشکلی روبرو بشه به سراغ کی میره؟ رب خودش میره دیگه، به سراغ مربی خودش میره. ها؟ میگه استاد من تو این زبان اینجا، تو ریاضی اینجا، توی این کار ورزشی اینجا، اینطوری گیر دارم، اینجاها نمیتونم، اینجا احتیاج به کمک دارم. اصلا استاد من با کلاس عمومی نتونستم خودم رو برسونم، یه جلسه خصوصی برای من بذار، مثلا من تأمین هزینه میکنم، چیکار میکنم، شما یه جلسه خصوصی برای من بذار. یا اگر اون کسی که تحت تربیت هست اون قابلیت خوبی ازش نشون بده، استاد ببینه که این یه قابلیت ویژه داره، براش وقت ویژه میذاره، علاقه ویژه میگذاره، امکانات ویژه در اختیارش میذاره، میگه این حیفه، این میتونه به جای یک نفر صدها نفر باشه، قویه. ما اصلا این رابطه ها رو با خدا و اهل بیت برقرار نکردیم، یعنی اصلا وارد این باشگاه نشدیم، هنوز ثبت نامی صورت نگرفته، داریم فقط زندگی میکنیم به عنوان یک زن یا به عنوان یک مرد، به عنوان یک دختر یا به عنوان یک پسر، به عنوان یک مادر یا یک پدر داریم زندگی میکنیم. تو این راستا که داریم زندگی دنیاییمون میکنیم و اصالت با زندگی طبیعیمون هست، حالا یه چیزی هم تو این کشور به نام دین، کشور ما هم هست، ممکنه مثلا ما یک کشور دیگه بودیم همون جوری زندگی میکردیم با همون ساختار، حالا اونا دین هم نداشته باشن یا دینشون یه چیز دیگه باشه، ما از حقیقت نباید فاصله بگیریم، باید جدی این رو بشناسیم. خب حالا توی مملکت یه چیزی هم به اسم دین، توی این عالم یه چیزی هم به اسم دین سر راه ما گذاشته شده، میگیم خب حالا این دین هم ما پذیرفتیم، یکی میگه من یهودی هم، یکی میگه من مسیحی هم، یکی میگه من مسلمان هم، یکی میگه من شیعه هم، یکی میگه من سنی هستم، حالا نسبت به این چیزی که در اختیارمون هست الان حالا یه وظایفی هم انجام میدیم، حالا اگه نماز خواستن نماز میخونیم، حج خواستن حج میریم، حجاب خواستن حجاب رعایت میکنیم، خمسی زکاتی چیزی، ولی ما داریم به عنوان یک موجود زمینی زندگی میکنیم و تمام اشتباه از همینجا شروع میشه. جنین تو رحم مادر، درسته تو رحم مادره، ولی به عنوان یک موجود رحمی زندگی نمیکنه. خصوصیات زندگی رحمی رو پذیرفته، از خصوصیات زندگی رحمی به عنوان یک مسافر که قراره تا چند وقت دیگه متولد به دنیا بشه داره استفاده میکنه. اصلا جدی نگرفته رحم رو. وقتی نگاه میکنی به عکس‌ها، به فیلم‌ها، به حرکت‌های یک جنین نگاه میکنی توی رحم، می‌بینی که این تمام عشقش، تمام دلدادگیش، تمام تمرکزش، تمام قدرتش، تمام باورش آینده است. یعنی روز تولد به بعده. از روز تولد به بعد داره جدی میگیره. اصلا اونجا رو جدی نگرفته. اگر جدی گرفته فقط به این مقداری که بتونه ازش استفاده کنه برای تولد سالم. اکثر قریب به اتفاق وقتش، انرژیش، نیروها، دریافتها، شدنهاش دائما در حال شدنه، دائما همش برای تولده. و این تو زندگی ما خیلی کمرنگه، یعنی ما بیشتر انرژیمون، توانمون، جذبهامون، دریافتهامون، حرکتهامون، انتخابهامون، ارتباطاتمون، رفتارمون و چینشهای فکریمون برای دنیاست، کنارش یک کاری هم ممکنه برای آخرت بکنیم. لذا وقتی داریم اینجوری یللی تللی زندگی میکنیم، همینجوری با قفلت داریم زندگی میکنیم، حالا اگه مثلا یه خصوصیت جهنمی، 10 تا خصوصیت جهنمی هم داشته باشیم، اصلا آزارمون نمیده. مثلا حسادت، تکبر، زودرنجی، حساسیت، عصبانیت، نمیدونم اسراف، بد اخلاقی، تندخویی، هر چی اصلا ناراحتمون نمیکنه، چون ما میخوایم دنیا بگذره دیگه، حالا اینجوری شد یا اونجوری شد اصلا مهم نیست. عبادت کردم نکردم، حضور قلب تو نماز داشتم مثلا 30 سال 40 سال، پروازی کردم نکردم، اتفاقی افتاد، زیارتی حاصل شد، خدا باورم شد نشد، دیدمش ندیدم، یقینی حاصل شد نشد، با خانواده آسمانیم پیوند برقرار کردم نکردم، آشتی کردم نکردم، این اصلا خیلی مهم نیست. مهم این است من ازدواج کنم، مهم این است من بچه داشته باشم، مهم این است که من تنها نباشم، مهم این است که من یه شغل داشته باشم، مهم این است که بتونم به روز باشم. اینا خیلی اهمیت داره. حالا این که اون مسائل واقعا مسائل جدیه که شخص تلقی نمیشه، به ندرت پیدا میشه که یه آدم بتونه مثل یک جنین سالم تو رحم دنیا جدی زندگی بکنه، یعنی واقعا باور کرده باشه ماهیت جنینی خودش رو و ماهیت رحمی دنیا رو و به ابدیت ایمان آورده باشه و بالآخرت هم یوقنون، یقین کرده باشه قرار چند روز دیگه بره توی فضای جدیدی زندگی میکنه، باور کرده که قرار چند وقت دیگه وارد یک مکانیزم جدید، یک سیستم جدید از زندگی بشه که میلیاردها میلیارد برابر با شکوه‌تر، زیباتر، بزرگتر، کاملتر، پیشرفته‌تر و جذابتر از اینجاست. لذا قرآن می‌فرماید اقل هستن آدم‌های اینجوری، کم هستن. کم هستن یه همچین باوری از خودشون داشته باشن. و وقتی که اینجوری نیست، دغدغه‌های مسیر حرکت هم براش دغدغه نیستش، موانع حرکت برای اون موانع نیست، مانع برای کسی مانع است که واقعا میخواد بشه. میگه الان من گریه که من یه موقع خانمی دخترش 17 سالش آورده بود برای مشاوره، اون موقع که مشاوره داشتیم این دختر پژمرده کامل بود، یک افسردگی بسیار کامل. علت چی بود؟ علت این بودش که توی مسابقه فوتبال این دختر خانم پاش آسیب دیده بود و دکتر گفته بود که این مثلا تا 6 ماه نمیتونه فوتبال بازی کنه. ببین تمام دلخوشی، آینده، زندگی، معنای زندگی برای این آدم همینه که من نمیتونم فوتبال بازی کنم. یعنی امر گیاهی، حتی حیوانی هم نه، یه امر گیاهی. ولی این تو مسیری که داره باور داره، جدیه، یعنی میگه من میخوام یه ورزشکار بشم، یه فوتبالیست بشم، یه دختر فوتبالیست بشم، برای من خیلی مهمه که من مثلا پام بشکنه نتونم دیگه این کار انجام بدم. برای یه خواننده خیلی مهمه، یا من مشکل حنجره پیدا کردم، مشکل صوتی پیدا کردم، الان من نمیتونم بخونم، تمام هنر من صدام، سالها تمرین کردم، آواز خوندم، کار کردم، حالا میخوام الان مشکل حنجره پیدا کردم، بیماری حنجره پیدا کردم. برای این یه مرگ تو حرکت. ما در حرکت به سمت ابدیت اصلا دقت نمی کنیم که سرطانهایی که نفس میاد سراغش، موانعی که میتونه انسان رو زمینگیر بکنه و جلو چشم خودت ببینی که بهش از دستت رفت و یه جهنم بزرگ و طولانی برات موند، اصلا این ما رو نگران نمی کنه. هر انسانی بسته به قیمتی که از خودش سراغ داره و شناختی که از خودش داره، ترسهاش، دلهورهاش، برنامه ریزیهاش، آینده نگریهاش متفاوت هستش. وقتی که به خودمون نگاه میکنیم میبینیم که در عمر دنیاییمون بیشتر آینده نگری هامون، دغدغه هامون، برنامه ریزی هامون برای آینده موقت بوده. آینده موقت گفتیم ما دو تا آینده داریم، یا آینده موقت داریم که عمر دنیاسی، آینده قطعی و جاودانه داریم که عمر آخرت هست، زندگی آخرتی است. وقتی یک نفر میبینه بیشتر وقتش، عمرش، احساساتش، انتخاب و ارتباط و رفتار و افکارش صرف آینده موقتش هست، این نشون میده که جداً نسبت به آینده ابدیش دچار غفلت هست. یعنی خطرات اونجا رو اصلا نمیشناسه، خودش رو هنوز باور نکرده به اون بلندا. برابر این دلشوره ها و دلهوره های خاص اونجا، برنامه ریزی های خاص اونجا رو اصلا نداره. اصلا این استراب ها رو نداره. شما نگاه کن کسی که مثلا زحمت کشیده، مثلا 20 میلیون 15 میلیون تومان پول، اونم وام گرفته، قرض گرفته، چند سال صبر کرده این پول آماده بشه، بعد رفته یه اتومبیل خریده. چقدر آرزو داشته تا این خودشو به اینجا رسونده، بعد تازه این اتومبیلی که میخره چقدر نکات ایمنی رو رعایت میکنه، دلهوره داره، نمیدونم از فرمای دزگیر براش میزنه، قفل فرمون میزنه، مراقبت های زیاد که بعد این آسیب ببینه. نوع وقتی که میذاره، ذهنی که صرف این اتومبیل میذاره ببین چقدره. یه دفعه میبینی یه نفر تو طول 30 سال 40 سال اینقدر که ذهنش مشغول اتومبیلش بوده، هرس و جوش خورده برای اتومبیلش یا برای بچهش یا برای رشته تحصیلیش یا برای خونهش یا برای هر چیزی از شؤونات دنیایش، یک هزارمش برای ابدیتش، برای آخرتش اصلا همچون دلهوره و دلشوره و دغدغه ای نداشته. خب حالا الان ما داریم اون چیزهایی که لازمه نسبت بهش دغدغه داشته باشیم رو از امام سجاد علیه السلام یاد میگیریم در مناجات شاکین، که مطالبی رو فرمودن جلسات گذشته عرض کردیم. الان برسیم به یکی از آسیبهای جدی نفس خودمون، و این هستش که نفس ما کثیرت العلل هست. این کثیرت العلل رو دو جور معنا کردن، بعضیا علل رو بیماری گرفتن، آسیب گرفتن که نفس من پر عیبه، خیلی عیب داره. بعضی ها بهانه گیری اعلام کردن، و این خب خیلی جدی تر هستش و دقیق تر هستش. بهانه گیر نفس انسان، یعنی نه تنها باور نداره خودش رو. حالا نگاه بکنید، بعضی از علما، اساتید، کتابها، فضاها، خانواده، پدر، مادر، معلمین، دوستان، بر خلاف جریان نظام طبیعی من که من خودم رو یه زن، یه مرد، یه دختر، یه آدم دنیایی میدونم و همه اون دغدغه هام یه عمر دنیایی است، حالا یه اطلاعات مذهبی هم به من داده شده، منم تا یه حدودی باورش کردم، مثلا حالا دیگه یواش قبول کردم یه خدایی هست، قیامتی هست، پیغمبری هست، اهل بیتی هستن، تا این حدود اومدم. به قول معروف اون دوزم که میخواد بره دوزی کنه، این بارو که برمیداره میگه یا علی. یعنی این باوره هست تو همه جا، این مقدار هست. اما اینکه این منو به حرکت، به عمل، به تعیین یک شیوه زندگی درست متناسب با نظام آخرتی وادار بکنه و من بیام سبک زندگیم رو بر اساس نظام ابدی طراحی کنم، خیلی زور داره برام. نحوه لباس پوشیدنم، انتخابهام، ارتباطهام، رفتارهام، ازدواجم، تربیت بچه‌ام، نمیدونم مهمونی رفتنم، مسافرت رفتنم، مطالعاتم، انتخاب رشتم، انتخاب دوستم، انتخاب محل زندگیم و خیلی چیزهای دیگه. یعنی من به معنای حقیقی الهی بشم، اسلامی به معنای حقیقی بشم، آسمانی زندگی کنم، برای رسیدن به خانواده آسمانیم تلاش کنم، برای تقرب به الله، برای جذب اسما، دارایی رو اسمهای خدا بدونم که اگر نداشته باشم احساس گدایی بکنم. الان دارایی رو پول میدونم، مدرک تحصیلی میدونم، داشتن یه شوهر، یه زن، یه بچه، یه خونه، داشتن چند تا رفیق دور و برم میدونم که اگه نباشن برام خیلی دلهوره آوره، یکیشون نباشه میریزه منو به هم، افسرده میشم، پژمرده میشم، و اگرم به دست داشته باشم کلی دلهوره دارم که نکنه از دستشون بدم. ولی وقتی که آسمانی میشم، میخوام با خانواده آسمانیم زندگی کنم، دارم خودم آماده میکنم برای اون زندگی و برای نظام ابدی، نوع دارایی ها، دلهوره هاش، هم کمالاتش، هم دلهوره ها و دغدغه های از دست دادنش فرق میکنه دیگه. من یه جور دیگه زندگی میکنم، سبک زندگیم جور دیگه است. برای اکثر آدما زور داره، یعنی این واقعا براشون سخته که بگم من میخوام سبک زندگیم اونجوری کنم. حالا وقتی میخواد این کارو بکنه براش هم سخته، چون گفتیم از قول امام باقر علیه السلام که کلید همه بدبختی های انسان در دو صفته، هم دنیا رو خراب میکنه هم آخرت، از فهمون هم دنیا رو آسیب میرسونه هم آخرت، تنبلی و چی بود؟ بی‌حوصلگی. حالا شما نگاه کنید، ما با دو تا دشمن گردن کلفت به نام تنبلی و بی‌حوصلگی روبرو هستیم، اصلا ناراحت نیستیم. دو تا سرطان خیلی خطرناک که هم دنیا رو آسیب رسونده، می‌بینیم رسیده بمون، هم آخرتمون، اصلا ناراحت نیستیم. حالا این دو تا سرطان رو داریم، این دو تا سرطان خودشون بیماری‌های دیگه‌ای هم تولید می‌کنن. چی؟ بهانه گیری. آدم تنبل و بی‌حوصله چیه؟ بهانه گیره. یعنی یه جوری میخواد در بره از زیر کار، یه جوری میخواد این آب گلالود بشه، یه جوری میخواد این مسئولیت از دوشش برداشته بشه، یه جوری میخواد یه کاری کنه که کسی بهش تذکر آخرت، ابدیت، قبر، قیامت، سوال، جواب، مسئولیت، وجدان، الله، جهنم، بهشت، تا میتونه سعی میکنه از این فضاها فاصله بگیره. هم از آدمایی که اینجوری ممکنه انسانو به یاد این چیزا بیاندازن، هم از کتابها، هم از تلویزیون، شبکه ها، فیلم ها، برنامه ها، هر چیزی که ممکنه یه جوری منو یاد ابدیت، آخرت، یاد انسانیت، یاد خود حقیقیم که باهاش قهرم، دوستشم ندارم، نمیخوام باهاش انس بگیرم، نمیخوام ببینمش، باهاش سالهاست قهرم و فراری هستم ازش، یه چیزی منو یاد اون اندازه، یه جوری میخوام در برم. ولی برعکس، وقتی یه چیزی منو یاد طبیعتم میاندازه خوشحال میشم. تلویزیون، برنامه، شبکه، روزنامه ها، مجلات، کتاب ها، رشته ها، دوستان، جلسات، مهمونی ها، هر چیزی که منو بتونه تو اینجا شنگول نگه داره خیلی خوشم میاد. اندعی الی حرص دنیا عمل و اندعی الی حرص الاخرت کسل. هر وقت به کالاها و متاع دنیایی دعوتش میکنی خیلی خوشحال میشه. الان بزنید مثلا امشب عروسی دعوت داری، جشن تولد دعوت داری، مهمونی میخوایم بریم، رستوران میخوایم بریم، سفر میخوایم بریم، غذا میام چنین و چنانه، لباس جدید، نمیدونم ازدواج، عروسی، بچه داری، خیلی خوشحاله. تا مدت ها میتونه اینو سر پا نگه داره. اما وقتی کالاهای آخرتی مطرح میشه، بهشت، ابدیت، جاودانگی، پرواز، خانواده آسمانی، الله، می اصلا تو دلش هیچ قندی آب نمیشه و ترجیح هم میده نشنوه اصلا این چیزا رو. کثیرت العلل یعنی بهانه گیری اینجوریست. لذا ما انواع و اقسام بهانه گیری ها در سطوح مختلف داریم. یه جا اصلا انقدر این بهانه گیری شدیده که من اصلش رو دوست دارم زیر سوال ببرم. یعنی خیلی خوشحال میشم یه نفر بیاد هی این عقاید منو مسخره کنه، خیلی خوشم میاد. یه کسی بیاد یه چیزی از اینا که الان رو من فشار آورده و مجبورم رعایتش بکنم بتونه ازم بگیردش. یه ازدواجی بکنم که همسرم بگه من راضی نیستم حجاب داشته باشی، برم توی فضایی که به بهانه اینکه خب خانواده همسرم اینجوری اختزا میکنه، یا برم خارج از کشور یه جوری، برم یه محیط دانشگاه نجات پیدا بکنم، یه چیزی که بتونم این بارهایی که الان توی طبیعتم دارم تحمل میکنم به خاطر حرکت سالم به سمت ابدیت از من برداشته بشه. خیلی خوشحال میشن. بنده خدایی داشت تو روستا با الاغش میرفت، یه چهار تا دزد سر راهش گرفتن، مست کرده بودن این آقا رو، جلوشو گرفتن. اینا رو اولاق نشسته بود، بهش گفتن که باید شراب بخوری. نه من حرام نمیخورم. نه باید بخوری، نخوری نمیدونم قمر رو میکنیم تو شکمت. تهدیدش کردن. اینا گفت باشه دیگه، حالا توفیق اجباریه دیگه. این توفیق اجباری خیلی دوست دارم براشون ایجاد بشه، توفیق اجباریه دیگه. بعد خب هیچ اینا هم قمه وایستاده بودن، این شراب هم دادن دست آقا. آقا اومد بخوره، این علاقه سرش رو تکون داد، زد این شراب ریخت، زد تو سر اتاق، گفت خاک بر سر، ما خواستیم یه شراب حلال هم بخوریم نذاشتی. بعضی اینجوری هن دنبال یه بهانه میگردن، یه ازدواجی بکنن که بتونن تو این فضای ازدواجی یه کمی راحت شن، یه مسافرت، یه رشته، یه نمیدونم، حتی طلاق. بعضی طلاق میگیرن، یعنی ظالمانه طلاق میگیرن، خانواده رو میپاشن از هم دیگه تا آزاد شن. بچهشون، همسرشون، کسای دیگر رو له میکنن تا آزاد شن، به عیاشی و الواتی های خودشون برسن. تو این سال هم که خیلی مد شده این کار. بعضی‌ها که شدید اصلا زیر سوال میبرن. قرآن ببینید چیکار میکنه؟ یورید الانسان لیفجر امامه. انسان دوست داره آزاد باشه، دوست داره طبیعتش ده. چرا؟ چون خودش طبیعت میبینه. وقتی دین میاد طبیعت رو تربیت میخواد بکنه به حرمت فطرت، این حالیش نیست، این فکر میکنه چون خودش طبیعت دین رو مزاحم خودش میدونه. اما کدوم خود؟ خود طبیعی، خود زمینی، خود جنسی. میگه حجاب دین منو محدود کرد، نماز من محدودم، روزه محدودم، زکات محدودم، حج محدودم. این ضمیری که میبنده به خودش، این نشون میده خودشو نمیشناسه. چون اصلا ما تو دین یه حکمی که من حقیقی ما رو محدود کنه وجود نداره. اصلا ما تو دین هیچ حکمی نداریم که آزادی انسان محدود شده باشه. اما کدوم انسان؟ انسان جاودانه. تمام احکام دین بارش و تکلیفش رو بخش حیوانیه. لذا یه کسی که میگه دین منو محدود کرد، تو دین فشار داره، محدودیت داره، این اونی که احساس محدودیت از دین میکنه بخش حیوانیه. و این چون خودشو حیوان میدونه میخواد نجات پیدا بکنه. لیفجر امامه، دوست داره آزاد باشه. و چون دوست داره آزاد باشه، حالا گیره یه جوری یسأل و ایان یوم القیامه، سوال میکنه بابا چه قیامتی؟ کو قیامت؟ کی رفته؟ کی اومده؟ چی میگن بهش؟ جهنم؟ نمیدونم ما اگه پوسیده شدیم رفتیم اونجا، این استخونا پوسیده شد، کی میخواد بیاد زندش بکنه؟ من یحیی العظام و هی رمیم، برای پیغمبر آوردن استخونا رو فشاد، ما کی اینو زندش میکنه؟ این استخونه رو کی زنده میکنه؟ پوسیده. این استخوانها رو کی زنده میکنه؟ قال من یحیی العظام، کی زنده میکنه این استخونها رو؟ و هی رمیم، قل یحییها الذی انشأها اول مره. جواب بده بهشون، بگو این استخونهای مرده رو کسی زنده میکنه؟ دفعه اول اینها رو خلقش کرده، این خلق اول که مهمتر بوده. بهانه گیری برای آخرت. انسان یه نفس اینجوری داره، یه نفس اینجوری داره. من وقتی میگم شما هی نری سراغ کفارا، هر کدوم از ما بدون استثنا نفس بهانه گیر داریم. و نفس بهانه گیر خاصیتی که داره، اثر بدی که داره، این استش که ناآرامی برای انسان ایجاد میکنه، اضطراب ایجاد میکنه برای انسان، تردید، انواع وسوسه ها تو نفس ناآرام ایجاد میشه. نفسی که توش بهانه گیری هست، به صلح و آشتی نرسیده با خداوند، جادو، سحر، وسوسه ها، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنه و الناس. وسوسه های انسانی، وسوسه های شیطانی درش اثر میذاره. قل اعوذ برب الفلق، من شر ما خلق. این ما خلق تو این اثر داره. آدم ضعیف منشأ همه جور کتک، همه جور آسیب هستش. منشأ نه، یعنی هدف قرار میگیره برای اینجور کارا. اگه یه کسی دلشوره های زیاد داره، حالا میرسیم الان خصوصیات نفس رو کامل میگم، یکی از آسیب های نفس همین ناآرام بودنشه، بالا پایین شدن های شدید. الان داریم کثیرت العلل رو میگیم. وقتی آدم بهانه گیره، خیلی آسیب پذیری زیاده. یعنی دنبال یه جوری هست، یه جوری خدا رو زیر سوال ببره. خب چرا بعضیا سیاه هم بعضیا سفید؟ پس خدا عادل نیست. چرا بعضیا بچه هم بعضیا بزرگ، بعضیا زود میمیرن، بعضیا دیر میمیرن، بعضیا فقیرن، بعضیا ثروتمندن، بعضیا سالمن، بعضیا مریضن؟ آقا اینا همه جواب داره. این اصلا دنبال جواب نیست. اینا که همه انقدر جواب دادن بهش، هزاران صفحه نسبت به مسائل جواب داده شده، ولی این الان فقط دوست داره شبهه ایجاد کنه برای خودش. بعدم بهش میگی خب حالا بیا اگه میخوای شبهت برطرف شه، برای هر سوالی که داری، اگه خود خدا رم برات حل نی زیر سواله، بیا بشین جواب. نه با من وقت ندارم. ما کفرآمیزترین سوالها رو براش جواب داریم. خدا اصلا هست یا نیست؟ به چه دلیل هست؟ چرا یکیه؟ چرا عادله؟ چرا سبحانه؟ چرا رحمانه؟ چرا رحیمه؟ پیغمبر از کجا معلوم حق باشه؟ ما از کجا معلوم 14 تا معصوم داریم؟ تمام اینها هزاران استدلال و بحث شده. ما در دروس معرفت نفس، خیلی از عزیزان بودن اونجا یا دوره‌هاش رو گذروندن، در دروس معرفت نفس اصلا پایه رو بر این قرار دادیم که شما که سر کلاس هستید تا چند سال، تصور ما تو کلاس اینجوری است، ما همه کافریم، هیچ چیز رو قبول نداریم، خدا رو قبول نداریم، دین رو قبول نداریم، به همه چیز شک داریم، به شکمون هم شک داریم. از سوفیسم شروع کردیم، پله 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 اومدیم بالا. این بباست که الان ما داریم راحت راجع به خدا و دین و پیغمبر صحبت میکنیم، برای اینکه هسته های اولیه این جلسات، عزیزانی که تو این جلسات بودن، این دوره ها رو طی کردن، یعنی از کفر آمدن به ایمان، از لباس دین به در آمدن، مجدد به لباس دین رفتن. فقط شبهه میکنه، سوال میکنه، نمیخواد. الان شما در شبکه های که میخوان انسانها رو محدود و دنیایی نگه دارن و اصلا دشمن انسانها و انسانیت هستن و میخوان انسانها ساقط شن از حیات ابدیشون، از حیات انسانشون، یا باش آدم های بیکار غیر کارشناس میشینن اینجا تو این شبکه ها، هی شبهه راجب دین، راجب خدا، راجب معصوم، راجب قرآن میگن، وقتی هم برای پاسخگویی نمیگذارن، یعنی حاضر نیستن پاسخ رو بشنون، دعوتشون هم کنی به مناظره نمیان. ما بارها عزیزانی که حالا عزیز هستن به خاطر که بنده خدا هستن که اینجوری میکنن، میگیم آقا ایشالله که اینا مغرض نیستن، ایشالله که اینها نادانن، جاهلن، آقا شما بیاید مناظره کنیم، ما حاضرین بیایم جلوی این دوربین با شما راجع به تمام عقاید خودمون مناظره کنیم، از خدا بگیرید تا پایین. اصلا حاضر نیستن این کارو کنن، پول دارن میگیرن که شبهه پراکنی کنن، لجن پراکنی کنن. حجاب، نمیدونم نماز، روزه، خم، زکات، جهاد، قرآن، نمیدونم مسائل اعتقادات، برای همش هزاران استدلال عالی و قدرتمند هستش. ولی آدمی که مریضه دنبال جواب نیست، بهانه داره میگیره، بهانه داره میگیره. کثیرت العلل، سوال میکنه. فهمی؟ خب حالا جوابشم حاضری؟ جوابشم حاضری. من یه موقعی تو سوئیس توی ژنو یک نمایشگاه فرهنگی بین‌المللی بود، از مؤسسه هم شرکت کرده بودن. اونجا خب خیلی هم میدن، مسیحی ها میومدن، مسلمان ها میومدن، اهل تسنن میومدن، شیعیان میومدن، سوال میکردن. بعد یه دفعه یه دختری اومد، اونجا مترجم داشتم من، گفتش که حجاب برای چی شما واجب میکنید تو دینتون؟ این حجاب یعنی چی؟ عزیزم وقتی میگی من سردرد دارم، خب آقا این سردرد داری؟ اینم قرصش بخور. قرص 4 ساعت 5 ساعت طول میکشه اثر بذاره. سرما خوردی؟ یه کلمه میگی سرما خوردم، اما اگه قرص درمان بشه چقدر طول میکشه؟ تا این آنتیبیوتیکاتو بخوری 2-3 هفته طول میکشه. هم سر پای اومدی وایسادی سوال. بعضی اینجوریان تو مهمونی، اینا هم تو جشن تولد، تو عروسی، یه سوال میکنن. الان نه کارشناس هست اینجا، نه کسی نیست جواب بده، فقط ذهن بقیه رو آلوده میکنن. شما اگه جرأت داری مردی بیماری رو، مشکلات رو فقط آدم پیش کارشناس میبره. معلومه که این کار احمقانه. اگه من سرطان داشته باشم برم بگم من سرطان دارم چیکار کنم؟ خب نمیتونه درمان بکنه. یا اگه بیماری عفونی داشته باشم برم پیش کسی که ممکنه این واگیر داشته باشه بگیره یه نفر رو؟ آخه این ظلمه، به کسی نگو. واقعا تو سوال داری، شبهه داری، برو پیش کارشناسش، متخصص خودش. این دختر خانم اومد من گفتش که میخوام راجع به حجاب. گفتم خب حالا سوال داری؟ آره دیگه سوال دارم. بعد بهش گفتم یعنی شما الان میخواید جواب من بهتون بدم؟ آره میخوام جواب بدم، جواب بدم. گفتم پس یعنی وقت دارید؟ آره وقت دارم. گفتم میشینی من برای جواب بدم؟ آره میشینم. میزی گذاشتم اونها بشین. سه تا هم دوست پسر داشت، خدافظی کرد از اونها و ادامه بشیم. گفتم نری ها، همین من تون به جواب میدم باشه. 20 دقیقه برای صحبت کردم. گفتم خب الان مشخص شد چرا؟ گفت من کاملا قانع شدم. این که بیایم ما همینجوری سنگ بندازیم بریم که نمیشه که. سوال داری؟ بشین جوابشو بهت بدم. وقت داری؟ نه من وقت ندارم کتاب بخونم، وقت ندارم سی دی گوش کنم، وقت ندارم کلاس بیام، فقط همین الان سر پای میخوام برم الان کار دارم، بهم بگو جوابشو. خدمت که از اولیای خدا بودیم، کسی سوال نمیشه بود براش. بعد استاد چی شد جواب عیسی؟ گفت این 8 سال کار داره میای؟ یه سوال کردی آقا این کار داره؟ آقا الان مثلا چرا این ترکیب شیمیایی اینجوری است؟ چرا تو فیزیک ما یه همچین قانونی داریم؟ سر پایی بهت بگم؟ خیلی مسخره است این حرف. آقا هر سوالی زمانی داره، مقدماتی داره. من باید برات مقدماتشو بگم، بشینیم صحبت بکنیم حل بشه. کثیرت العلل، بهانه گیری زیاده. ما همه این نفس رو داریم، تو مراحل مختلف بهانه گیری میاد سراغ ما. سوال در مورد اعتقادات، بهانه گیری. اگه تو واقعا اهل حق هستی، برو سراغ کارشناسش جوابتو بگیر، بیای لجن پراکنی کنی به خالقزی و نمیدونم اینو اونو این بگی که نشد، که در همسایه رو بگی اینو، اینا که کارشناس نیستن عزیزم. تو یه سوال کلامی داری، سوال اعتقادی داری، از اون سوال تاریخی داری، از اون سوال کن. کارشناس چرا پیغمبر اینجوری کرده؟ چرا حضرت علی اینجوری بوده؟ چرا امام حسین اینجوری کرد؟ چرا امام حسن اینجوری کرد؟ کارشناس. ما به کارشناس مراجعه نمی‌کنیم، بعدم میگیم من که راضی نیستم، من که قانع نشدم. خب تو با کی داری بحث میکنی؟ بسیار شده 4 نفر آدمی که هیچ کدوم تخصص ندارن میشن با هم بحث میکنن سر موضوعی که اصلا تخصص ندارن هیچ کدومشون، بعد دعواشون هم میشه قهر و ناز دارن، جنگ و دعوا دارن. اونم میگه دیدی رد تونستی منو قانع کنی، حق با من بود. بابا اصلا این بنده خدا اصلا کارشناس نیستش که. دکترای مثلا فرض فرمایید که فیزیک داره، پزشکه، ازش میخوان سوال شهری بپرسن، اگه نتونه جواب بده میای ببین تو نتونستی. چرا از اون میری سوال میکنی؟ چرا میری از یه کارشناس؟ سوال دینی داری؟ کارشناس دینی. هر کس عمامه دور سرش پیچیده بود و عبایی داشت و قبایی داشت کارشناس نیست. روحانیون، علما مثل دانشجویان پزشکی دوره عمومی دارن، اونا 6-7 سال دوره عمومی دارن، بعد تو هر کدوم میرن تو چی؟ تو یک تخصص. تا تخصص بگیرن چند سال طول میکشه. من از امام جماعت مسجد اون پرسیدم، امام جماعت شما پزشک عمومیه، دوره روحانیت دیده و دوره عمومی دیده، شاید نتونه پاسخ بده سوال تفسیری، سوال تاریخی، سوال کلامی، سوال فلسفی، سوال عرفانی. میگم حاج آقام نتونه جواب بده. نه عزیزم، اون بنده خدا 6 سال 7 سال 10 سال حوزه درس خونده، دوره عمومی شو طی کرده. الان سایت های حوزه علمی قم ده ها مرکز پاسخگویی به سوالات هست از سراسر دنیا، سایت هاشون هم هست، بزن برو سوالات بکن اونجا. اگه جواب نگرفتی، نشستن ده ها کارشناس تو رشته های مختلف منتظر نشستن شما زنگ بزنید سوال کنی، سوال تلفنی جواب میدن، رو سایت هم بزنید جواب میدن، نامه‌ای هم جواب میدن. اگه واقعا شبهه دارید کارشناس دعوت بکنیم. ولی نفس اینجوری نمیخواد باشه. نفس میخواد، قرآن میگه لیف جرع امامه، دوست داره گناه بکنه آزاد باشه. برای همین تو فضاهای غیر کارشناسی مسئله رو مطرح میکنه. این یه مشکل. نکته دیگه این هستش که وقتی من نمیخوام زیر بار برم، خیلی وقتا این تو زندگی ها اتفاق افتاده که مردم مشکلات زندگی خودشون رو کاسه کوزه مشکلاتشون رو سر مسائل دینی و سر خدا میشکنن و همون رو بهانه میکنن برای رکود، برای بیدینی، برای لاابالیگری. طلاق، یه طلاق اتفاق افتاده با خدا قرار میکنه، باباش مرده با خدا قرار میکنه، یک تصادفی تو زندگیشون اتفاق، مالشو بردن این با خدا قرار میکنه. یه خانم اومده بود میگفت دیدم خیلی توپشم پره، مثلا چند سال پیش توی یکی از این جلسات گفت ببین آقا من اصلا توی حرم نمی اومدم، حقم داشتم نیام، بعد از سالها امروز پاشدم اومدم حرم، کفشمو دزدیدن، دیگه نمیام. بهانه گیری اینجوری. همین یه کفش دزدی، یه دزدی، مثلا یه اتفاق اینجا افتاده تو حرم، و خدا هم تو مقام نازه، امام زمان هم تو مقام نازن، چون هیچ احتیاج بنده ها ندارن. تا تو میری میگی سلام اومدم، فکر نباید بکنی که الان میگن سلام بیا ما همه مشکلات رو حل میکنیم. گفت آقا دوستت دارم، به امیرالمومنین علیه السلام فرمود منو دوست داری؟ گفت آره. گفت خودتو برا یه لباس از بلا تنت کن، عشق امتحان داره عزیزم، ابدیت امتحان داره. تا تو بگی قرآن، ببین چقدر زیبا میگه احسب الناس، مردم خیال کردن که تا بگن ان یترکو ان یقولو آمنا و هم لا یفتنون، تا بگن ایمان آوردیم امتحان نمیشن. نه، درست وقتی که اصلا تو حال و هوای گناه بودی وضعیت هم خیلی خوب بود، تا توبه میکنی میای اتفاقا مشکلات شد، میای حرم کفشت رو میدوزن، کیفت هم میزنن، طلات هم میبرن، اتفاقا تو برگشت ماشینت هم میدوزن، یه تصادف هم میشه، میری مشهد یه جوری میشه که مثلا یه اتفاق میفته، بچت آسیب میبینه، اصلا امتحان شروع میشه. میخوام ببینم کی، قرآن میگه لیمیز الخبیث من الطیب، آدمای خبیث از پاک باید مشخص بشن. به طمع پاشدی اومدی اینجا که مثلا امورات دنیا چرب و چیری بشه، یا آخ بهشتم بهت بدن، امتحانم اصلا ندی. اصلا اینجوری نیست. آه حرم چرا نمیه چند وقته؟ اما این جوابی که من خودم با گوش خودم شنیدم، چند وقته رفتم به این آقا گفتم من زن میخوام، به من زن نداد. رفتم به امام رضا، چند دفعه رفتم حرم، چقدر گریه کردم، حاجتم برطرف نشد، شفا نشدن، دیگه نمیام حرمش. قرآن میگه چی؟ و کان من الکافرین. برای شیطان همینه میگه، بهانه گیری شیطان. میگه شیطان شما فکر نکنید من آدمو گذاشتم جلوش، من آدمو گذاشتم جلوش که اون کفرش معلوم بشه. گفتم به این سجده کن ببینم عبادت بلدی، عبودیت؟ نه، ابا و استکبر، اما نمیگه کافر شد، میگه چی؟ و کان من الکافر، اون کفرش تو درونش بوده، الان من با یه امتحان ظاهرش کردم. این از اول مشکل داشت، یه امتحان کارو خراب میکنه. خدا اینجوری امتحان میگیره از ما. بهانه، دنبال بهانه هستش. هر کدوم از ما دنبال یه بهانه میگردیم که جلومون یه مقدار آزاد بشه و مسیر رو نریم. دنبال یه بهانه میگردیم که حتی اطلاعاتمون هم یادمون بره. میگه آره واقعا من خیلی دوست داشتم این مسیر رو، خیلی مسیر واقعا خوبی بود، جلسات بسیار خوبی بود، مطالب بسیار خوبی بود، ولی خب الان دیگه نمیرسم، الان واقعا این رشته رو انتخاب کردم. این فکر کنم انتخاب رشته کرده و رشتهش درس اقتضا میکنه، معذور پیش خدا. آره الان این رشته ای که انتخاب کردم دیگه نمیتونم دیگه، واقعا الان دیگه خب کار زندگی نمیذاره. آره اون موقع من مجرد بودم، خیلی وقتم خوب بود، خیلی پیشرفتم، سرعتم عالی بود، و وقتی ازدواج کردم، خب ازدواج دیگه بالاخره این چیزا هم داره دیگه. این فکر کنم کسی ازدواج کرد دلیل میشه به اینکه حرکت آخرتیشو تعطیل کنه، بذاره کنار، یادگیری، عمل، تمرین، باشگاه رفتن رو بذاری کنار. آره نمیرسم، به حال کارشناسی ارشد دارم، نمیدونم ازدواج کردم، نمیدونم الان بارداری داریم، نمیدونم چه چیزی، بچه‌م به دنیا اومده. آره سفر خارج از کشور داریم، دیگه اقتضا نمیکنه. حالا سفر خارج از کشور میری اونجا چه خبره؟ آره اون یه جور دیگه، یه رحم دیگه است. نه بابا اونجا دنیاست، فرق نمیکنه. لذا روز قیامت خدا کسایی که تو همون شرایطی که تو بهانه میگیری براش که من این تغییر برام اتفاق افتاده میاره، میذاره جلوت، میگه تو آمریکا بودن ولی ولی خدا شدن، تو اروپا بودن ولی یاران صدیق امام زمان شدن، تو بدترین خانواده ها وایسادن محکم، که تو نگی آره جلو بهانه رو خدا حتما میبنده، ملائکه حتما جواب ما رو خواهند داد. این کلیات مسائل بهانه گیری، تا راجع به جزئیاتش بریم، یعنی راجع به مباحث یه مقدار کاربردی تر بریم، تا یه مقدار انشالله این بیماری و سرطان از وجود ما رخ ببنده. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهر. خب با هم دعا کنیم. جهت رفع اضطرار از وجود مقدس آقا امام زمان، رفع اضطرار از شیعیانشون، مسلمین و مستضعفین جهان، با همدیگه پنج مرتبه آیه اما یجیب رو میخونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، 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 اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. هدیه محضر مقدسشون، سلامتیشون، تعجیل در فرجشون، خوشنودیشون از همه ما، و اینکه انشاءالله همه ما مشمول دعاهای ویژه حضرت باشیم. صلوات بلند خط بفرمایید.